بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 187 سطر پنجم. به تمن متعلقون به یفی و هو ما لیس له حالتون منتظرکش العقول او ناقصون و هو به خلاف تام و ناقصای ما مکتفی و غیره. بحثمون در این بود که فعل خداوند رو با لحاظهای مختلف میتونیم تقسیم کنیم و گفتیم که 4 نوع قسمت یا 4 نوع تقسیم درباره فعل خداوند داریم. 1 نوعش رو خوندیم، 3 نوع دیگهش باقی مونده. قبل از این که من وارد تقسیم به نحوه دوم بشم، سوالاتی از قبل باقی موندن، من اینا رو جواب بدم بعد وارد تقسیم دوم بشم. اولین سوال مربوط به قبل از این فریده ثالث است. قبل از فریده ثالث عبارت مرحوم سبزواری این بود: بل یفعل و التزازون. یه چند خط مونده به فرید سالسه داشتیم. بل یفعل و التزازون شروع فی بیان ان الفاعل و القایه فی کل موضعین لهما نحو اتحادین. فاعل در اینجا من شاید گفتم ولی یادم نیست، اگر نگفتم الان گفتنش لازمه. فاعل در اینجا به معنی علت قائیه، نه اون فاعله که در مقابل علت قایی ذکرش میکنیم. علت مادی، سوری، فاعلی، قایی، این فاعل مراد نیست، خود علت قایی مراده. علت قایی که فاعلیت، که فاعل رو به فاعل بالفعل شدن تعریف میکند، از این جهت که فاعل رو تعریف میکنه به خودش میگیم فاعل. پس علت قایی که همون تصور قایته، این تصور قایت تحریش میکنه فاعل رو به سمت فعل و فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل میکنه. به این مناسبت به خود علت قایی میگن فاعل. پس مراد از فاعل در اینجا همون علت قاییه. وقت فاعل و قایت یکی هستند، منتها فاعل که همون علت قاییه قبل از فعله، قایت بعد از تمامیت فعله. فاعل موجود است به وجود ذهنی، قایت موجود است به وجود خارجی. بعد اینجا یه سوالی مطرح میشه که علت قایی علت، قایت مترتب بر فعله، علت قایی باید قوی تر از فعل باشه. حالا ولو قایت قوی تر نباشه، ولی علت قایی باید قوی تر باشه، چون علت. در حالی که شما میگید شی به وجود ذهنیش علت قایی است و به وجود خارجیش قایته، خب وجود خارجی قوی تره، پس قایت میشه وجود قوی تر، علت قایی میشه وجود ضعیف تر، در حالی که باید برعکس باشه، علت باید قوی تر باشه. اینجا جواب دادن وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است. ما نمیتونیم این وجود قوی رو ارائه بدیم، ولی وجود ذهنی قوی تره. علت قوت و وسعت وجود ذهنی هم اینه که شما در وجود ذهنی میتونید بیاض و سواد رو با هم جمع کنید، در وجود خارجی نمیتونید. این وسعت وجود ذهنی رو میرسونه. منتها حالا ما ضعیفیم، نمیتونیم آنچه را در ذهن داریم در خارج بیاریم، این به خاطر ضعف ماست، ولی وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجیه، چون وجود ذهنی یه درجه به تجرد نزدیک شده، در حالی که وجود خارجی تجرد نداره. وجود خارجی اشیاء مادی تجرد ندارن، ولی وجود ذهنیشون یه درجه یه قدم به تجارت نزدیک شده، پس قوی تره. خب این یه سوال بود که خب بله
متلطف بر فعل میشه، شما فرمودی وجودش ضعیف‌تره، علت غایی وجودش قوی‌تره. حالا وجود قوی میگه میشه دنبال وجود ضعیف بره.
ها چرا ما دنبال غایت میریم؟ با اینکه علت غایی رو در ذهن داریم
و قوی هست،
با اینکه علت غایی در ذهن ماست و قوی است، چرا دنبال غایتی که وجود خارجی و ضعیف داره میریم؟ چون با از وجود از علت از وجود ذهنیمون نمیتونیم استفاده کنیم. اگه از وجود ذهنی میتونستیم استفاده کنیم دنبال وجود خارجی نمیرفتیم، چون وجود عرض کردم این ضعف ماست. از وجود ذهنی نمیتونیم استفاده کنیم. اگه میتونستیم از وجود ذهنی استفاده کنیم دنبال وجود خارجی نمیرفتیم، چون قوی‌ترشو داشتیم. چون دست ما از استفاده از وجود ذهنی کوتاست، به سمت وجود خارجی میشه. بله از هر دو استفاده میکنیم. بله بله هم از وجود ذهنی استفاده میکنیم که ما رو تحریک میکنن به فعل، هم از غایت استفاده میکنیم که از اون فعل هم استفاده میبریم. اینجوریه، از هر دو استفاده میکنیم. منطقه میفهمید چرا ما بیشتر دنبال اون وجود خارجی هستیم، چون وجود ذهنی حاجت ما رو برآورده نمیکند. ولی همین که میفهمن ما دنبال هر دو هستیم، منتها به وجود خارجی مثل که بیشتر اهمیت میدیم. شاید هم بیشتر اهمیت ندیم، وجود ذهنی آمده کار انجام داده، شاید قوی تر باشه. علی حال ما دنبال هر دو هستیم و هر دو هم در اختیار داریم، منتها وجود ذهنی قوی تر وجود خارجیه. این سوال اول بود که جواب داده شد. اما سوال دیگه هم شده. یه سوال نشده، خودم فهمیدم که دیروز ناقص گفتم. ناقص گفتم، میخواستم توضیح بدم بعد یادم رفته. آخرین جمله که ما دیروز خوندیم این بود: بل المده مقدار و حرکتی، یعنی حرکت اون مختره، المتأخره عن جسمی طبعا. قید طبعا رو من توضیح ندادم. تأخر حرکت از جسم تأخر طبعیه. میخواستم توضیح دم یادم رفت. حرکت این مختره یعنی حرکت فلک، متأخر از جسم این مختره یعنی متأخر از جسم فلکه، و این تأخر تأخر طبیعیه. تأخر طبیعی یعنی چی؟ چند جور ممکنه تأخر طبیعی رو معنا کنیم. یکی این که تأخر طبیعی در جاییست که اگر مقدم باشد، یعنی وجود داشته باشه، ممکنه مؤخر وجود داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اما اگر مؤخر موجود بود، حتما مقدم موجوده. این یک تعریف. حالا من تطبیق کنم تا این تعریف روشن بشه. مؤخر طبیعی جزء للته، مقدم طبیعی، اشتباه گفتم، مقدم طبیعی جزء للته. جزء علت اگر بود، مؤخر که معلول است ممکنه باشد اگر جزء دیگر علت هم بیاد، ممکنه نباشد اگر جزء دیگر علت نیاد. ولی اگر مؤخر طبیعی که معلوله وجود داشته باشه، معلوم میشه که مقدم طبیعی حتما هست، چون معلول بدون علت نمیتونه باشه. توجه شدید؟ جایی که مقدم مستلزم مؤخر نیست. عبارت سوم رو دارم میارم. مقدم مستلزم مؤخر نیست، ولی مؤخر مستلزم مقدم است. اینجا میگن تقدم طبیعی. در علت ناقصه دقت کنید، مقدم که علته مستلزم معلول نیست. ممکنه علت بیاد، چون جزه، چون جزه ممکنه بیاد معلول نیاد. ولی مؤخر مستلزم مقدم هست، اگر مؤخر آمد مقدم حتما باید آمده باشه. با سه تعبیر تقدم و تأخر تعبیر رو فهمیدم. یکی این که مقدم مستلزم مؤخر نیست ولی مؤخر مستلزم مقدم هست. یکی این که مقدم وجودش منشأ وجود مؤخر نیست ولی عدمش منشأ عدم مؤخر هست. جزء لله اگه وجود بگیره ممکنه معلول وجود نگیره، ولی جزء لله معدوم بشه معلول معلوم میشه. اینم عبارت دیگر بود که اینو میتونید عبارت چهارم هم قرار بدید، میتونید به عبارتی از اون عبارت قبلی ملحقش کنید. یکی هم که جز... که در تقدم و تأخر طبیعی تقدم جزء لله با معلول مطرحه. تقدم جزء لله میشه تقدم طبیعی، تقدم معلول هم از جزء لله میشه تأخر طبیعی. یک مثلا یک تقدم طبیعی داره بر تو، تقدم علی نداره. تقدم علی اگر داشت با وجود مقدم مؤخر موجود می شود، با عدم مقدم هم مؤخر معدوم می شود. این در علت تامه این چنینه. علت تامه تقدم علی داره، وجود بگیره مؤخر هم وجود می گیره، معدوم بشه مؤخر معدوم می شه. اما در تقدم طبیعی که تقدم جزء للته مقدم وجود بگیره لازم نیست مؤخر وجود بگیره، ولی اگه مقدم معدوم بشه مؤخر هم معدوم میشه. فرق است بین تقدم علی و تقدم طبیعی. یک اگر وجود گیره ممکنه دو وجود نگیره، ولی دو اگر وجود گیره باید یک قبلا موجود باشه. این دیگه مثالاشه. خب حالا بیان در بحث خودمون، تقدم طبیعی و تأخر طبیعی روشن شد، با عبارات مختلف بیان کردم. حالا بیان در بحث خودمون، در بحث خودمون جسم فلک جزء لله است برای حرکت. اون نفس فلک اگر تأثیر بگذارد در جسم، جسم حرکت رو شروع میکنه. جزء علت حرکت خود این جسم، جزء دیگر اراده اون نفس فلکه. پس هر کدام از این دو میشن جزء علت. بنابراین جسم فلک جزء علت است برای حرکت، پس تقدم به تبع داره برای حرکت و حرکت تأخر به تبع داره در جسم. لذا عبارت میگه حرکتی که متأخر است از جسم فلک به تأخر طبعی متأخر است. از کلمه من دیروز یادم رفت بشم ولی بازم ابی نداره، امروز جبران شد. اجتماع زدن در ذهن هم جایز نیست. کی گفت جایزه؟ در ذهن، در ذهن این، در ذهن این دو تا زد زد نیستن. در ذهن شما مفهوم بیاض دارید و مفهوم سواد، دو مفهوم زد نیستن. سواد و بیاض زدن با هم جمع نمیشن، ولی تو ذهن شما که سواد و بیاض نیست، تو ذهن شما مفهوم سواد و مفهوم بیاضه. مفهوم سواد و بیاض هم زدیت نداره، جمع میشه. اینطوری بگید من هم تصور میکنم سواد رو، هم تصور نمیکنم سواد رو. این تضاد ذهنی یا تناقض ذهنی، اینم محاله که من هم تصور کنم سواد رو هم تصور نکنم. این هر دو مربوط به ذهنه، تناقض ذهنیه. اما میتونم تصور کنم سواد و لا سواد با هم، خود سواد و لا سواد تصور بشن اشکال نداره، چون مفهوم سواد با مفهوم لا سواد دو تا مفهوم تناقض ندارن. ولی این که من هم مفهوم سواد داشته باشم تو ذهن هم نشته باشم، این تناقضه. تناقضی است که محلش هم ذهنه، این جایز نیست. روشن چی از میکنم؟ بگیم در ذهنمون هم سواد داریم هم لا سواد داریم، ابی نداره، چون این معناش اینه که دو تا مفهوم داری، دو تا مفهوم تناقض ندارن. اما بگم در ذهن من هم سواد هست هم سواد نیست، هم من تصور کردم سواد هم تصور نکردم، این تناقض. پس تناقض تو ذهنم داریم، منتها او این صورت. اونی که شما من عرض کردم سواد و بیاض در ذهن جمع میشند، اون به خاطر این بود که اصلا تناقضی نیست، جمع زدنی نیست، جمع دو مفهومه که دو مفهوم با هم تناسب ندارند. خب این چند تا سوال بود جواب داده شد. یه سوالم مطرح شد که ما مخترع رو تطبیق کردیم بر افلاک و فلکیات، عناصر بسیطه اینا جز کدام هند؟ اینا مخترعات هند یا مکونات هند یا مبدعات هند؟ عناصر مرکبه جز مکونات هند، چون ماده شون که عناصر بسیطه است وجود داره، قبلشون هم زمان وجود داره. عناصر مرکب عرض کردم جماد و نبات و حیوانه. قبل از جماد، قبل از نبات، قبل از حیوان، عناصری که مادن برای این ستا وجود دارند. پس این ستا یعنی جماد و نبات و حیوان مسبوقن به ماده، مسبوق به مادت هم هستن. قبل از این که جماد حاصل بشه جهان خلق شده، بعد عناصر با هم ترکیب شدند، جماد یا نبات یا حیوان رو درست کردن. یه زمانی بوده که ترکیب عناصر شروع نشده، بنابراین عناصر چه وقتی مرکب میشن، چه جماد باشن، چه نبات، چه حیوان، مسبوق به مدت هستند. هم مسبوق به ماده هستند که عناصر بسیط هست، هم مسبوق به مدت هستند. پس عناصر مرکبه همشون مکونات هستند. هفت در عناصر بسیط هست. سوال در هیولاست، در عناصر بسیط است. البته هیولا، هیولای اولا جدای از صورت جسمیه و صورت نوعیه آب یا آتش یا هوا یا خاک نیست. هیچ وقت خدا هیولای اولا را اول نیافریده بعد به صورت آبی یا صورتهای دیگه بده. این چنین نیست که اول هیولا آفریده بشه بعد صورت جسمی داده بشه بعدم صورت نوعیه آب یا هوا یا آتش یا خاک داده بشه، بلکه از اول خداوند هیولای اولا رو با یه صورت جسمیه و یکی از سوار نویا فریده، حالا یا به صورت آب یا به صورت هوا یا به صورت خاک یا آتش. پس الان سوال ما در هیولا نمی کنیم. هیولا رتبتا مقدمه، قبول، ولی از نظر خارجی قبل از اینا نیست، با اینهاست. سوال ما در اینه که عناصر اربعه اینا مکونن یا نه؟ اینا که ماده سابق ندارند. عناصر مرکب ماده سابق داشت که همون عناصر بسیطه بودن، ولی عناصر بسیطه که ماده سابق ندارند اینا مکونن یا نه؟ این که ماده سابق ندارن همه قبول دارند که عناصر بسیطه ماده سابقه ندارند، اما این که مدت ندارند، مشا معتقدن که عناصر بسیطه مدت ندارند. یعنی همون وقتی که خداوند فلک را آفرید عناصر وسیله را آفرید. چرا؟ چون دیروز من گفتم 9 تا فلک طبقه طبقه روح همند، جفتشون خالیه. این جفت خالی 4 تا کره توشه. کره بالا ناره، کره دوم هواست، کره سوم آبه، کره چهارم خاکه. اگر خداوند افلاک رو بیافرینه جوف افلاک خالی بذاره خلا درست میشه، خلا محاله. حتی امکان خلا رو هم گفتن جایز نیست. پس وقتی خداوند افلاک رو داره میافرینه توی افلاک رو که عناصر هم پر میکنه، بنابراین افلاک و عناصر با هم آفریده میشن، نه افلاک اول آفریده بشه عناصر بدن. خب افلاک زمان ندارن، قبل از زمان آفریده میشن. عناصر هم که با افلاک آفریده میشن قبل از زمان آفریده میشن. پس عناصر بسیطه نه مسبوق به ماده اند نه مسبوق به مدت، میشن مبدع. پس عناصر بسیطه جزء مبدعات، اینو مشا قائله. عناصر بسیطه جزء مبدعات میتونه، اما صدر چی میشه؟ مشا معتقدن که در ازل عناصر وسیط آفریده شدن تا ابد هم ادامه دارند. همین عناصر از ازل آمدن تا ابد هستن. صدرا میگه نه، این عناصر مال این عالمه، وقتی این عالم خراب شد عناصرش هم خراب میشه. عالمی ما قبل از این عالم داریم که اون عناصر دیگر داشت، عالمی هم بعد از عالم خودمون داریم که اونم عناصر دیگر داشت. خب صدرا چی میگه؟ عناصر هر عالمی رو هم صدرا مبدع میدونه، چون قبل از این که ماده این عالم شروع بشه عناصر آفریده میشن، قبل از این که زمان این عالم شروع بشه عناصر آفریده میشن، و از عناصر این عالم تو این عالم مبدعن. عناصر این عالم هم که به عالم قبل نباید بسنجید، اون یه عالم بود برای خودش، اینم یه عالم برای خودش. پس بنابر هر دو قول، چه قول مشا که عناصر ازلی ابدی میدونن، چه قول صدرا که عناصر هر عالمی رو مربوط به خود همون عالم میدونه، عناصر میشن مبدعات. اینم جواب یک سوال دیگه. بله؟ چرا نگفته؟ نفهمیدم. عناصر تو مکونات آورده، عناصر مرکبه رو ها. وسیع تر چی؟ بله. عناصر خوب پس مرحوم سبزواری نظرش اینه گفته کائنون کل عناصر و عنصریات. عنصریات درسته، عنصریات همون عناصر مرکبن که مکبنن. عناصر الان من کردمش مبدع کردیمش، اما حالا میفهمید که مرحوم سبزواری جز مکبنات قرار ده. کائنون کل عناصر که مرحوم سبزواری ببینید چه کرد. مرحوم سبزواری گفت عناصر مؤخرند از هیولا، چون مؤخرند از هیولا پس کائنند. چطور عناصر مؤخرند؟ من عناصر رو عبارت گرفتم از هیولا به علاوه صورت جسمی و علاوه صورت نوعیه، شد مبدأ. مرحوم سبزواری عناصر عبارت میگیره از حقیقت عناصری که اون صور نوعیت، صورت نوعیه ما، صورت نوعیه آب، خاک، هوا، آتش، اینا مسبوقن به هیولا، چون مسبوق به هیولا میشن کائن. کشونو همین کاری کرد، گفت کائنون نیست که مسبوق به هیولا باشد، عناصرن صورتشون یعنی صورت نوعیشون مسبوق به هیولاست. اما اگه ایشون کل عناصر رو در نظر میگرفت، هم هیولا هم صورت جسمیه هم صورت نوعیه، حتما عناصر جزء مبدعات میدونست. به بیانی که عرض کردم روشن دیگه. مشاب وقتی وارد بحث میشن، مشاب وقتی وارد بحث میشن توضیح نمیدن، ولی اگه توضیح بدن اونم همینو میگن، یعنی شبیه حرفشون شبیه حرف حاجی میشه. منتها اونها تصریحی که دارن اینه که هیولای اولا مبدعه، هیولای اولا رو مبدع میگیره، و این درسته. حاجی هم هیولای اولا رو باید مبدع بگیره. اما عناصر که عبارت از صور نوعیند، اونا مسبوق به ماده خودشونند، پس مبدع نیستن، کائنه. این دقتا باید انجام بگیره دیگه. حالا من سوال شما باعث شد که تفصیل بدم. اون حرفی که من زده بودم خوب بود، منتها ناقص بود. سوالتون باعث شد که تفصیل بدم دیگه، انشالله کامل شده. ولی اینا لازم کنه. اما مطلب بعدی بله نه نه در افلاک هیولاشون سابق بود، مدت سابق نبود، لذا اسمش روشی مختره. اگر چیزی قبل از قبلش مدت و ماده باشد کائن است. افلاک قبلشون ماده بود اما مدت نبود، لذا کائن قبلشون ندیدیم، مختره. اما عناصر قبلشون مدت هست، تو قوس نزول مراجعه کنید به اول 97 اشارات، صفحه اول، نه صفحه دوم. صفحه اول فهرست 90 رو میگه، در صفحه دوم قوس نزول رو توضیح میده. تو قوس نزول توجه کنید، وقتی میاد قوس نزول تموم میشه میرسه به قوس صعود، اون پایین که نقطه انعطاف قوس نزول میخواد بره به سمت صعود، اونجا میگه جای هیولیات، جای هیولیات، یعنی جای 10 تا هیولا، 9 تا مال هیولای افلاک، یکی هم هیولای مشترک مال عالم ماست، هیولای عناصر که مشترک. بعد میاد سراغ بساید، تو بساید که میرسه اول فلک رو میاره، بعد عناصر رو میاره به اعتبار رتبه شون. فلک وقتی بیاد سابقه بر عناصر، زمان میفته قبل عناصر، زمان قبل از عناصره، ماده هم قبل از عناصره، عناصر میشن کاهن. ولی فلک بعد از هیولا هست، بعد از زمان نیست، نظامش مختره. اینا دیگه باید دقت بشه، این هست. بله؟
یه مرتبه بدیم
چی؟
فلک و عناصر بسیطه توی مرتبه
بدیم نمیشه؟ از جهت این که بسیطن چرا مرتبه شون یکی میشه؟ ولی از ببینید، زمین رو خدا اول می آفرینه، بعد میره سراغ افلاک. ثم استوى الى السماء فسبحون سبع سماوات، اول زمین آفریده بعد رفته به سمت آسمان ها. این افلاک، حالا تو آسمان ها معلوم نیست افلاک باشند، در لسان آیات آسمان بعد از زمینه، ولی معلوم نیست افلاک همون آسمان ها باشن. تطبیق فلاسفه است که افلاک رو بر آسمان ها تطبیق کردن، ولی ممکنه درست نباشه. لذا آیه ای که من خوندم شاهدی نمیشه بر حرف ما. اما این که عرض کردم عناصر بعد از افلاکند، یعنی رتبه شون بعد افلاک، چون رتبه شون بعد افلاکه، پس افلاک با زمانی که دارن سبق رتبی رو ایدام میکنن، سبق رتبی هم کافیه که عناصر رو بکنه مکفن. بله؟
پیشکال بر مدت برمیگردن؟
نه، مدت یه قبل میشه دیگه، مدت رتبتن. ببینید وقتی فلک رتبتن قبل از عناصر باشه، رتبتن قبلش باشه، زمان هم که ساخته فلکه اونم رتبتن قبل از عناصر میشه، قبل از هیولای عناصر، نه قبل از صورت عناصر. بله؟
مدت هم که ماده فعل هست، مدت هم فعل میشه؟
مدت چی میشه؟
فعل
میشه.
فعل؟
ما بحثمون در فعله، ولی به مدت کار نداشتیم که فعل هست یا نیست.
نه، ما میگیم این مبدعات اونجایی که فعل هست ولی قبل از ماده و قبل از مبدع، بعد مخترعات اون فعلی که قبل از مبدع بعد از مبدع، بعد مکونات اونجایی که فعل هست بعد از هر دو تا.
بله.
بعد ما سوال کردیم بود مبدع چی هست، یا فعل هست یا فعل نیست. ما گفتیم فعل هست و مبدع هست. الان مدت کنیم، مدت چی هست، فعل هست یا فعل نیست؟
مدت فعله، فعل مدت هم فعله، اونتا فعلی است که مربوط به فلکه.
یعنی جزء مخترع میشه، جزء مخترع؟
نه دیگه، جزء هیچ کدوم. چون فلک خودش این لازم رو داره، مدت فعل مستقیم نیست، فعل مستقیم نیست که ما بیام تو تقسیم بگنجونیمش. مدت لازمه فلکه و مؤخر از فلک هم هست. وقتی مؤخر از الان گفتیم دیگه، حتی مؤخر از حرکت فلک هم هست. خب حالا اگه مدت رو کسی بخواد حساب کنه و جزء کائنات حساب کنه، نمیشه اصلا جزء فعل نیست. حالا بخوان جزء فعل قرارش بدین، جزء کائنات قرارش بدین. بله، فعل معنی اسم مفعوله، فعل به معنی مفعول در اینجا هست. مدت رو شاید نتونیم فعل به معنی مفعول بگیریم، مدت لازمه فعله، لازمه فعل هم آخر از فعله. خود فعلش رو باید نگاه کنید ببینید مکونه یا مخترع یا مبدع، نه لازمش رو. بله بله، به لحاظ رتبه حل کرد، در عناصر به لحاظ رتبه من حل کردم، با فلک ها در عناصر با افلاک به لحاظ رتبه، و الا به لحاظ واقعیت همه با هم آفریده میشن، و الا توی فلک خلل لازم میاد، همه باید با هم آفریده بشن، به لحاظ آفرینش همه با هم هن. به لحاظ رتبه تقدم و تأخر داریم، تقدم رتبه هم اشکال نداشت، در افلاک شما ماده رو تقدم رتبه دادید و افلاکش مخترع حساب کردی، تقدم رتبی هم میتونست به حساب بیاد. بله، در مکون تقدم رتبی و زمانی با هم بود، ماده هم تقدم رتبی داشت هم تقدم زمانی، که این اشاره کردیم قبل. اینا رو عزم میکنم همه رو باید با هم جفتی جور کنید، دقت کنید که خلالی نباشه. آقایون فکر کردند و گفتن که ناسازگاری بین کلماتشون نباشه.
تقدم زمان بر عناصر رتبی شد.
بله،
تقدم زمان،
تقدم چی؟
زمان
بر عناصر عرض کردن دیگه، چون رتبتن فلک تقدم داره، زمان هم رتبتن تقدم پیدا میکنه بر عناصر، لذا عناصر به این مناسبت جزء مکونات شمرده میشن. مطلب بعدی که میخوام عرض کنم اینه که مشا افعال رو به دو قسم تقسیم میکرد، یکی مبدع یکی هم مکون، بحثی از مخترع نبود. شما تو شفاف و همچنین از اشارات که کلمات ابن سیناست جستجو میکنید کلمه مخترع نمیبینید. ایشون یا قائل به بعضی اشیا رو مبدع میدونه، بعضی اشیا رو مکون میدونه، اصلا مخترع در کلماتیشون نیامده. اما در حاشیه شفا، حاشیه الهیات شفا، میبینید که کلمه مخترع آمده. در حاشیه سید احمد علوی که داماد مرحوم میر داماده، در اونجا کلمه مخترع آمده و افعال به سه قسم مبدع و مخترع و مکون تقسیم شده، که به احتمال قوی شایدم با تصریحاتی که الان من یادم نیست، این مخترع اختراع میرداماده، اختراع سید احمد نیست، شاگرد از استاد گرفته، از پدر خانومش گرفته، هم شاگرد بودم داماد بوده. ولی خب تو کلمات سید احمد علوی هست، تو حاشیه های شفا ملاحظه کنید، الهیات شفا ایشون حاشیه‌ای خیلی طولانی داره، سر ما حاشیه‌اش خیلی طولانی، اونجا بحث میکنه، همینجور افعال به سه قسم تقسیم میکنه، مبدع و مخترع و مکون، که مخترع در کلمات ابن سینا نیست، در کلمات ایشون هست. خب حالا مرحوم سبزوی این که بعد از میرداماده تو کلماتش مخترع رو آورده. بله بله، این سوال خوبیه. افلاک رو که مرحوم حاجی جز مخترعات میدونه، مشا جز کدام دسته میدونستن؟ مخترعی که قائل نبودند، مبدع قائل بودند و مکون قائل بودند. افلاک رو تو کدام دسته قرار میدادن؟ اونا معتقدن که افلاک در مبدعات، همونطور که عناصر رو مبدع میگرفتن افلاش هم مبدع می گرفتند. الان عناصر توجه شدیم، مرحوم سبزوری جز مبدعات قرار نداد، آقا جز مکونات که من توجیه کردم. حالا شاید توجیهات منم خیلی لازم نبود، باید بگیم اختلاف مذهبه، مشا عناصر جز مبدعات میدونن، حاجی جز مکبرات میدونن، از اول هم میتونیم همینو بگیم. ولی خب من توجیه کردم که بالاخره طبق قواعد مطلب طبق قواعد باشه. حالا کسی ممکنه بگه به توجیهات هم احتیاجی نبود، بگو مشا معتقدن که عناصر مبدعند، حاجی هم معتقده که عناصر مکبن، اختلاف مذهبه. در افلاک هم الان حاجی میگه افلاک جز مخترعاتن، مشا به صراحت میگن جز مبدعات، هم عناصر رو مبدعات میدونن، هم افلاک رو، هم کباشر رو، هم عقول رو، همه رو جز مبدعات میدونن. ما سبا اینا میشن مکبن، مخترم که دیگه وجود نداره به نظر مشا. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی
سه مدل فعل حق متعال داریم بررسی میکنیم. یعنی حق متعال یه بار مجردات رو سپر نفوس رو ساخته، بار دوم مثلا اومده اخلاق رو ساخته، بار سوم اومده عناصر و عنصریات رو ساخته.
ببینید بار نه، بار نگید، خداوند سه جور فعل داره، نه اینکه اونو بار اول ساخت، اینو بار دوم، بار سوم. بله عقول تقدم رتبی دارند و نفوس فلکی، و نفوس تقدم رتبی دارند بر مواد، این هست. ولی اینکه خدا کدومو مقدم آفریده کدوم مؤخر، تقدم و تأخر زمانی اصلا مثلا نیست، مگه در مکونات؟ بله در مکونات تقدم تأخر زمانی هست. از مکونات برید بیرون تقدم تأخر زمانی مثلا نداریم، چون چه مخترعات چه مبدعات همه قبل از زمانند. اگه قبل از زمانند دیگه نمیتونیم تو زمان قرارشون بدیم، بگیم این مقدم و مؤخر. عقول مثلا در زمان مقدم، افلاک در زمان مؤخر، نه هر دوشون قبل از زمان. توجه میکنید تقدم تأخر زمانی تو مبدعات نمیشه درست کرد، در مخترعات هم نمیشه درست کرد. خدا کدام رو، کدام فلک رو در زمان زودتر آفرید؟ نمیشه بیان کرد، زمان اصلا اون وقت نبود.
واسطه رو قائل نشیم، خداوند فقط مبدعات داره.
خداوند مبدعات رو بلا واسطه آفرید، اونم عقل اول رو، در بین مبدعات هم فقط عقل اول رو بلا واسطه آفرید، بقیه رو با واسطه. ولی همشون مبدعن دار، چه با واسطه چی با واسطه مبدعن، چون تعریف مبدعی نبود که بی واسطه باشه یا با واسطه. تعریف مبدعی بود که مسبوق به زمان ماده نباشه. حالا چه با واسطه آفریده بشه چه بی واسطه. اما مطلب بعدی، مرحوم سبزواری دیروز گفتم که یه عالم نفس قائله، یه عالم مثال قائله، یعنی چهار تا عالم قائله، عقل و نفس و مثال و ماده. در لسان شریعت عقل عالم جبروت نامیده میشه، ماده عالم ناسوت نامیده میشه. این دوتا عالم که یکی نفس یکی مثاله، عالم ملکوت نامیده میشه. ملکوت اعلی جای نفسه، ملکوت اسفل جای مثاله. اینطور هم بیان شده که ملکوت اعلی داریم، ملکوت اسفل داریم. ملکوت اعلی جای نفسه، ملکوت اسفل جای مثاله. در نفس ماده مطرح نیست، خود ذات نفس ماده نمیخواد، ولی تعلق به ماده داره. اما تو مثال ماده هست، ماده مثالی، نه ماده عنصری، جسم هست. تو عالم مثال جسم هست، تو عالم نفس جسم نیست. درست نفس تعلق به جسم داره، ولی نفس به ماهی نفسون جسم نمیخواد. به عنوان متصرف در جسم، با جسم ارتباط داره، نه ذاتش. ذاتش اینطور نیست که متوقف بر جسم باشه. بله چون نفس است و با عقل فرق میکنه، باید تعلق به جسم داشته باشه. روشن مطلب؟ خب اینم یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که من دیروز عرض کردم که نفوس مجرده همون موجوداتی هستند که در عالم نفسند، یا به تعبیری که امروز گفتم در ملکوت اعلی هستند. ولی از حاشیه مرحوم سبزواری برمیاد که ایشون نفوس مجرده رو تعمیم میده، نفس فلک و نفس ناطق انسان رو هم جزو نفوس مجرده قرار میده. من دیروز نفوس مجرده رو منحصر کردم در اون موجودات عالم نفس، ولی نفوسی که در عالم ما هستن، چه نفوس فلکی چه نفوس ناطقه خودمون، اینا رو آوردم جز مکونات. جز مبدعات قرار ندادم، ولی از کلام مرحوم سبزواری دمید که اینا هم جز مبدعات هستند. اما دقتون چطوری جز مبدعاتشون میکنه؟ میگه که اینها به لحاظ عقلی که دارن جز مبدعات هستند، اونم در مرحله بقا، نه در مرحله حدوث. در مرحله حدوث ما نفسمون به قول صدر جسمانیه، پس مربوط به مکبناته. در مرتبه بقا که حالت روحانی پیدا میکنه و مجرد میشه، اون مرتبه عقلش که بالاترین مرتبه است، اونم میشه جزء مبدعات. منتها مبدع در حال به لحاظ بقا، نه مبدع به لحاظ حدوث. اون نفوس مجردی که تو اون عالم هند یا عقول، اینا مبدع به لحاظ حدوث و بقا هند. اما نفوس ما و نفوس ناطقه فلک مبدع به لحاظ بقا هستن، اون هم بخش عقلشون نه بخش نفسشون. الان نفس ما مرتبه نفسی داره، مرتبه عقلی داره. مرتبه نفسیش با بدن مرتبطه، مرتبه عقلیش از بدن جداست. به لحاظ مرتبه عقلیش می شود مبدع، به لحاظ مرتبه نفسیش باید بیفته جز مکبنات، چون با بدن سر کار داره. خود ایشون هم میگه در حاشیه، میگه مسفوقتون، نفسو میگه، مسفوقتون بالماده ولو به من تعلق. صورتهایی که جسمانیان مسفوق به مادن به معنای حلول در ماده، اما نفس مسفوق به ماده است به معنی تعلق به ماده، حلول نداره، حلول در ماده نمی کنه. مگه مراتب پایینی نفس که مرتبه نباتی و معدنیه، چرا اونا حلول می کنن، اما مرتبه حیوانی یا مرتبه ناطقی حلول نمی کنه، تعلق داره. به اعتبار تعلق مسفوق به ماده است، به اعتبار حلول مسفوق نیست، ولی به اعتبار تعلق مسفوقه. بنابراین نفس ما به اعتبار نفس بودن، چون مسبوق به ماده است که به اون ماده تعلق دارد، می شود مکبن. نفس ما به اعتبار نفس بودن میشه مکبن، به اعتبار عقل بودن میشه مبدع، اونم مبدع فی حال البقا، نه مبدع فی حال الحدوث، چون در حال حدوث نبود. مگر اینطور بگید اون وقتی که نفس من به حرکت جوهری میره جلو و عقل من حادث میشه، در همون مرتبه حدوث مبدعن حادث میشه و مبدعن باقی مونه. اینطور هم بگید درسته که نه نفس من در ابتدا مبدعه، وقتی مرتبه عقلی پیدا میکند، اون مرتبه عقلی در ابتدای حدوث مبدعه، در ادامه مبدعه. این فرمایش ایشونه. بعد از اینکه این فرمایش تو حاشیه میاره، میپرسه عالم مثال جزء مبدعات یا جزء مخترعات یا جزء مکونات؟ میگه این تقسیم که الان ما گفتیم که موجود به سه قسم مبدع و مخترع و مکون تقسیم میشه، این تقسیم تقسیم مشایه. مشا عالم مثال اصلا قبول نداره که بپرسی تو کدام از این سه مقطع داخله. تا تو مقطع مکون داخله یا مخترع یا مبدع. مشاه میگه تویش کدوم اصلا ما عالم مثال نداریم که بخواد توی یکی از این ستا داخلش کنی. پس مشاه راحته، این سوال لازم نیست جواب بده. وقتی یه سوال دیگه پیش میاد، من الان گفتم مشاه مبدع قائلند و مکون، ایشون میگه این تقسیم که به سه قسم مبدع و مکون و مخترع تقسیم میشه تقسیم مشاییه. پس معلوم میشه مشاه مخترع هم قبول داره. یه مطلبی سوال بالاخره الان بر حرفای من اشکال وارد میکنه، ولی جواب توجه کنید. میردامد هم مشاییه، سید احمد علوی هم مشاییه. اون مشایی که مخترع رو نمیگفت، نمیگم قبول داشتن درش رو نمیگفت، کلماتش نبود، مشای ابن سینا به قبل بود. ولی مشایی که میردامد است و سید احمد علوی، اینا همه مشایی بودن، حکمت متعالیه نبودن، اینا مخترع رو قائل بودن. پس مخترع تو کلام مشای هست، منطقه نه مشایی که ابن سینا است، مشایی که میردامد. بنابراین حرفی که من زدم از بین نمیره. خب این یه مطلب. بعد به مرحوم سبزداری گفته میشه خب حالا مشاه مثال قبول نداشت و گفت نه جزء مخترعات، نه جزء مبدعات، نه جزء مکونات، زیر اصلا نیست. شما که قبول داری، اشراق که قبول داره، حکمت متعالیه که قبول داره، اونا عالم مثال کجا میبرن؟ تو کدوم یکی از این سه قسم قرار میدن؟ شما این تقسیم قبول داری، درست تقسیم مشاهیه ولی قبولش داری. عالم مثال فعل خداست، فعل خدا که از این ستا بیرون نیست، مثال کجا میبری؟ ایشون دو جور جواب میده. یکی این که قسم چهارومی اضافه میکنه، مبدع، مخترع، منشأ، مکون. یه منشأ اضافه میکنه، میگه عالم مثال داخل منشأ. بعدن احتمال میده که عالم مثال در مبتدا داخل کن، چون عالم مثال از فلش بالاتره. اگه فلش مخترعه، اینی که بالاتر از مخترعه باید مبدع باشه، این میفته تو مبدعات. هر دو احتمال میده، هم میگه که مثال عالم بشه جز افعال منشأه، هم احتمال میده جز افعال مبتدعه باشه. حالا اون وقت سوال میشه که آیا شما افعال رو چهار قسم کردی؟ منشأ اضافه کردی؟ ظاهرش دیگه منشأ اضافه کرده، ولی شاید بتونیم بگیم منشأ مثلا چهره دیگری از مبتدعه که ستا رو حفظ کنیم، ما منشأ رو یه جور ملحق کنیم به مبدع. شاید بتونیم این کار بکنیم، ولی ایشون نکرده. ظاهره که حرفش اینی که نیست، چون وقتی مثال تو مبدعات داخل میکنه، به احتمال دوم داخل میکنه. به احتمال اول، به احتمال اول این مثال میشه منشأ، به احتمال دوم میشه مبدع. اینا جهل اصطلاح ها. یه وقتی نگید از این اختلافات و به هم ریختگی ها ما میفهمیم که اصل مطلب هم به هم ریخته است، این تو فکر نکنید. اصطلاحات بالاخره عالم مثال ما داریم، با چه اصطلاحی اسم روش بذاریم؟ خب حالا فرض کنیم اشتباه کردیم در اصطلاح، این که عالم مثال رو به هم نمیزنه، این که مطالب ما، مطالب حقه ما رو باطل نمی کنه. نتونستیم اسم درستی پیدا کنیم، تو اسم گذاری یه تداخلی شد، این که مخترع بود رفت تو مبتدا، یا این که مکون بود رفت تو مخترع یا تو مبتدا. این نشون میده که در اصطلاحمون دقت کامل نکردیم، ولی این که مطالبمون باطل نه دلیل بر بطلان نداریم. پس توجه داشته باشید که اگر یه به هم ریختگی هایی تو این اصطلاح و نامگذاری ها داشته باشیم، اگه نتونیم به هم ریختگی ها رو برطرف کنیم که برطرف کردیم، حالا اگه نتونیم برطرف کنیم ضرر به هیچ نمیزنه. ظاهرن، نه ظاهرن بلکه واقعا نمیتونیم بخونیم، بنابراین همه امروز هم به سوال و جواب گذشته بی نداره، چون مطالبی بود که مفید بودن باید گفته می شدن. انشالله بقیهش رو جلسه آینده می خواهیم.